انتظار ما از دولت و از مجلس این است که برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که رعایت اولویت های کشور در صدر برنامه ریزی قرار بگیرد. از اولویت های مهم ما تأمین معیشت طبقات کم درآمد است، کنترل قیمت هاست، نظارت دقیق بر بازار است. فتوای رهبر ما بر حرمت ایجاد سلاح هسته‌ای است و تولید سلاح هسته‌ای جنایت بر بشریت است. اما نسبت به هسته‌ای صلح‌آمیز، هر نوع پیشنهادی که نافی حقوق حقه ملت ما باشد از نظر ملت مردود و هیچ مقامی حق هیچ نوع سازشی رو در این جهت نخواهد داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة على خير خلقه طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد و آله المعصومین، سیما مولانا کهف الحشین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین بقیت الله فی العالمین. ارواحنا فداه و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله رؤيته و صحبته و نصرته و اللعن على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. شما نمازگزاران نورانی و گرامی رو و نفس ضعیف خودم رو به حفظ حرمات الله، اجتناب از معاصی و گناهان، التزام به واجبات و جلب رضایت خدای مقتدر در همه حالات توصیه می کنم. مطالبی که در خطبه اول به عرض شما برجستگان، بزرگان رسید، اسرار نماز است. یکی از مقدمات نماز مکان مصلی است، همان گونه که زمانها با همدیگر تفاوت دارند. شب قدر، شب نیمه شعبان، شب 27 رجب، شب جمعه تفاوت آشکاری با اوقات دیگر دارند. کسانی که طالب قرب خدا هستند، اینها تحری اوقات فضیلت را می کنند و از این وقت‌های حساس غفلت نمی کنند. مکانها هم چنین است. بعض مکانها از یک فضیلت و نورانیتی برخوردار است که نمازگزار شایسته است نماز خودش رو در بهترین و با فضیلت ترین مکان اجرا کند و از مکان غصبی که موجب بطلان نماز است فل جمله فتاوای فقهای ما این است که مباح بودن مکان شرط صحت نماز است. حرمت غصب اجماعی و اتفاقی است. تصرف مال غیر بدون اذن او حرام است، موجب عقاب است و روایات زیادی در تأکید بر حرمت غصب اموال مردم از پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام آمده است. امام امیرالمؤمنین علیه السلام دارند که در نهج البلاغه حجر الغصب رهن علی خرابها، در یک ساختمانی، در یک بنایی، حتی اگر یک سنگ در این بنا غصبی به کار رفته باشد، این سنگ غصبی ضامن خرابی و ویرانی این خانه است که این توجیهات مختلفی دارد. اجمالاً شاهدی است بر حساسیت مکتب ما بر حقوق مردم، بر اموال مردم، حفظ حریم دستاوردهای مردم. غصب از زشت‌ترین گناهانی است که هم عقوبت دنیوی دارد. امام صادق علیه السلام فرمودند که اگر کسی در زمین دیگری بنا بسازد و صاحب اون زمین راضی نباشد، می تواند اون بنا را ویران کند و حرمتی برای این بنا از دیدگاه مکتب وجود ندارد. و در روایات دارد کسی که زمین کسی رو، مال کسی رو غصب بکند، خدا از او اعراض میکنه، به او نگاه نمیکنه. حدیث شریف از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم من اقتطع مال مؤمن غصبا به غیر حق لم یزل الله معرضا عن ماقتا لاعماله. کسی که مال مؤمنی رو از روی غصب در اختیار خود بگیرد، خداوند لم یزل یعنی همیشه، اینجور نیست که در اون آنی که غصب میکنه خدا نگاهش رو از او برداره ولی دوباره بهش نگاه بکنه. لم یزل الله معرضن عن، همیشه خدا از او اعراض میکنه، نظر رحمتش رو از او بر میدارد. ماقتن لعمال هلتی یعمل یعملها، اعمالی رو که غاصب انجام میده خدا از اعمال او هم بدش میاد، مقت دارد، غضب دارد نسبت به اعمال کسی که غاصب است. من البر و الخیر، نه از گناهانش مقت داره. غاصب کارهای خوبش را هم ضایع میکنه و از نظر خدا ساقط میشود. لا یثبتها فی حسناته حتی یتوب و یرد المال الذی اخذه الی صاحبه. خدا در دیوان حسنات او اعمال خیرش رو ثبت نمی کند تا وقتی که توبه نکند و مال را به صاحبش بر نگرداند. این که روایات ما میگه اگه نماز درست شد زندگی انسان درست میشه، نماز نبض زندگی است. ملاحظه میکنید انسان نمازگزار حساس میشود به حقوق مردم و هرگز به حریم حقوق مردم، اموال مردم بدون اذن و اجازه و رضایت وارد نمیشود. این یک نکته. نکته بعدی که عارفان ما مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و قاضی سعید قمی اعلی الله مقامه دارند میگن مکان نمازگزار، نمازگزار باید خودش رو ارزیابی کند از چه مکانتی با خدای خودش ارتباط برقرار میکند. آیا از مکانت جسم و حس و طبیعت و موقعیت حیوانی با خدا ارتباط برقرار میکنه؟ کسی که وقتی به نماز میاد از شهواتش، از تمایلاتش، از گناهانش، از ظلمات طبیعی و نفسانیش هیچ فاصله نگرفته، نمازم که میخونه فکرش در اموال هست و در شهوات هست، در گناهان دلش، فکرش هیچ حضوری پیش خدا نداره. به مسجد آمده، به نماز جمعه آمده، اما خودش نیست، جسمش اینجاست. کسی که از موقعیت بهیمی یا سبعی یا شیطانی در این مکانت استقرار داره، عبادت هم میکنه، هیچ فاصله ای نمیگیره. وای به حال چون این کسی که نماز او بردی ندارد. یک مرحله بالاتر کسانی هستند که از مرحله جسم، از مرحله ظاهر به مرحله باطن و دل عبور کردند. وقتی نماز میخواند دلش با خدا سخن میگوید، قلبش پیش خداست. جایگاه نمازگزار ارتقا پیدا کرده. نماز سفر الالله است، هجرت به سوی خداست. یک قدم از مرحله ماده و طبیعت قدم رو بالاتر گذاشت، به مرحله قلب رسید. القلب حرم الله، نماز میخواند ولی در بارگاه خداست، در حرم حق تعالی است. مرحله بالاتر مرحله روح است، نه یک بعد از وجودش که قلب باشد در اون جایگاه استقرار پیدا کرده، بلکه روح که بر شراشر جسم انسان احاطه دارد، همه روحش پیش پروردگار متعال است. با همه وجود ظاهر و باطن را همراه کرده، جسم انقیاد داره، خضوع داره، توجه داره، تذلل داره، ابتهال داره، قلبش در پیش خداست و جانش که محیط بر قلبش هست با همه متعلقاتش در حال عروج است. در محضر خدای تعالی خود را حاضر می‌بیند. از این بالاتر مرحله فناست که از مرحله جسم و قلب و روح باز بالاتر می‌رود، فراتر می‌رود. نمازگزار دیگر در اون مرحله خودش نیست. وجود مبارک امام صادق ما، کشاف حقایق ما سلام الله علیه، ایاک نعبد و ایاک نستعین رو اینقدر تکرار میکردند که حالت مدهوشی به ایشان دست میداد. وقتی سوال میکردند یبن رسول الله این چه حالی است به شما دست میدهد؟ میفرمودن اونقدر تکرار کردم تا از خود گوینده شنیدم. در این مرحله ذکر و ذاکر و مذکور یکی میشود. نمازگزار خود حرف نمیزند، او بلنگوی حق تعالی است و همه وجودش ذوب در حق است و او از خودش هیچ اراده ای ندارد. کلمیت بین یدی الغسال. ما از خدای خودمون طلب میکنیم که به ما هم نمازی که همراه نیاز ما، همراه حضور ما، همراه عشق ما باشد، به ما مرحمت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله کما هو اهله و الصلاة و السلام على خیر خلیقته و افضل بریته ابو القاسم محمد. و على علی امیر المؤمنین و على الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله علیها و على سبطی الرحمة و سید شباب اهل الجنة الحسن والحسین و على ائمة المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح القائم بالحق حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع و لعن على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. شما بندگان خوب خدا را و خودم را به تقوای الهی توصیه می کنم. کسی تقوا نداشته باشد از هدایت الهی محروم است. ذالک الکتاب و لا ریب فیه هدن للمتقین. و وای به حال کسی که خدا او رو رها کند، خدا او رو هدایت نکند. تقوا سرنوشت ساز است، تقوا قابل مسامحه نیست. از خدا بخواهید توفیق بدهد از خواب غفلت بیدار شویم، بقیه عمرمون رو در سنگر تقوا استقرار پیدا کنیم تا تیر شیطان چشم دل ما را کور نکند. مطالبی که در این خطبه به عرض عزیزان میرسد، مسئله اول مذاکرات آقای دکتر جلیلی با 5 به علاوه 1 در کشور قزاقستان که مواضع ایران مواضع ثابت تزلزل ناپذیر است و یک پیشنهاد 5 ماده ای رو ایران در اجلاس روسیه به 5+1 داده بود، در این نشست مواضع 5+1 نسبت به گذشته بهتر بوده، واقع بینانه تر بوده و یاوه های بعض خبرگزاری ها که گفتند ایران در توقف غنی‌سازی 20% موافقت کرده، این حرف اساسی ندارد. ملت ایران هسته‌ای علمی و صنعتی رو حق مسلم خودش می‌داند و درصد غنی‌سازی هم به کسی ارتباط ندارد، به مقدار غنی‌سازی هم به کسی ارتباط ندارد، به مقداری که ملت ایران نیاز دارد از این حق خودش استفاده می‌کند و از هیچ قدرتی هم تاکنون نترسیده، از این به بعد هم نمی‌ترسد. و رئیس جمهور امریکا در اظهاراتش گفته است که ما هرگز نخواهیم گذاشت ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ما همون فرمایش مقام معظم رهبری رو عرض می‌کنیم که ما اگر سلاح هسته‌ای در برنامه‌مون منظور نشده، نه از باب این است که منتظریم رئیس جمهور امریکا اجازه بدهد، بلکه از این جهت است که فتوای رهبر ما بر حرمت ایجاد سلاح هسته‌ای است و تولید سلاح هسته‌ای جنایت بر بشریت است و اگر نبود که دین ما و اخلاق انسانی ما دست ما را بسته است، در تأسیس سلاح هسته‌ای اگر بنا داشتیم این کار را بکنیم، هیچ قدرتی و هیچ ابرجنایتکاری، حتی امریکا، قدرت جلوگیری این مسئله را در مقابل ملت ایران نداشت. پاکستان سلاح هسته‌ای دارد، هندوستان سلاح هسته‌ای دارد، کره شمالی اخیراً به سلاح هسته‌ای دست یافت. شما در برابر این کشورها هیچ کاری نتوانستید بکنید، تا چه برسد به ملتی که 34 سال با همه قدرت‌های تا بیخ دندان مسلح معارضه و مقابله کرده و جنگ نظامی 8 ساله را علیه همه دنیا با پیروزی پشت سر گذاشته است. بنابراین اگر ما در مورد سلاح هسته‌ای اقدامی نمی کنیم، بر اساس اعتقادات ماست و بر اساس نظر رهبری نظام اسلامی ماست. اما نسبت به هسته‌ای صلح‌آمیز، هر نوع پیشنهادی که نافی حقوق حقه ملت ما باشد
از نظر ملت مردود و هیچ مقامی حق هیچ نوع سازشی رو در این جهت نخواهد داشت. نکته دوم رزمایش پیامبر اکرم بود که سپاهیان غیور ما انجام دادند و این رزمایش پیام اقتدار ملت ما، پیام حرکت ما در مسیر پیشرفت به سوی تأمین سلاح‌های بازدارنده‌ای که دشمن را نسبت به ما مأیوس کند، این یک پیام است. و پیام امنیت نسبت به کشورهای منطقه که یک کشور قدرتمندی مثل ایران در کنار کشورهای منطقه هست و با هیچ کشوری جز برادری، صفا و جز ارتباط سازنده منظوری ندارد و در روزهای سخت کشورهای منطقه بدانند که اگر در پرتو ارتباطات اسلامی با ایران باشند برای امنیت اونها هم مؤثر خواهد بود. و پیام سوم هشدار است به همه کسانی که در خیالشون تضییع حقوق مردم یا احیاناً میگویند همه چیز روی میز ما هستش، همه طرح‌ها که به عنوان تهدید مطرح میکنند، ما با داشتن سپاه غیور، دانشمندانی در ساختن تجهیزات دفاعی و پیشرفت‌های جهشی که داریم تا به امروز پیروز بودیم، از این به بعد هم با این حرکت جهشی و با این اتکای به خدا و با این ایمان عمیق و اعتقادات راسخمون در برابر همه قدرت‌های متجاوز در صورت قصد تجاوز خواهیم ایستاد. مسئله دیگر تقدیم لایحه بودجه به مجلس هست. انتظار ما از دولت و از مجلس این است که برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که رعایت اولویت‌های کشور در صدر برنامه‌ریزی قرار بگیرد، که از اولویت‌های مهم ما تأمین معیشت طبقات کم درآمد است، کنترل قیمت‌هاست، نظارت دقیق بر بازار است، توجه کافی به سفارشات اکید رهبر حکیممون به تولید ملی و سرمایه ایرانی و مسئله رفع بیکاری، بالا بردن ارزش پول ملی، ایجاد ثبات در مسئله ارز. این بی ثباتی صرف نظر از گرانی خودش آفتی است که تولید کنندگان و بازرگانان مواجه با یک عویسه و مشکل و معمایی هستند. تا بخوان برنامه ریزی بکنن قیمتها به هم میخوره، برنامه ریزی از دست اینها میرود. ما در این مقطع انتظار دینی و اخلاقی و ملی و اون حقی که این مردم به گردن مجلس، به گردن دولت، به گردن همه مسئولین دارند، ما انتظار داریم که بگو مگوها تمام بشود، حاشیه سازی ها از بین برود، قبل از انتخابات هر نوع تنش و سلب آرامش فکری از مردم به تعبیر مرجع بزرگ نایب امام زمان رهبرمون خیانت به این ملت است. لذا دست وحدت بدن، همفکری بکنند تا برنامه ها دقیق تر بر اساس واقعیات کشور و مسئله شکوفایی اقتصاد مقاومتی که هم حرکت و پیشرفت درش باشه و هم رفع معضلات و مشکلات طبقاتی که در مسئله معیشتی مشکل دارند منظور بشود. و اگر همدلی، همراهی، همافزایی تبدیل بشود به مچ گرفتن، به هیاهو را انداختن، که در این رابطه از رسانه ملی صدا سیما هم توقع ما این است که هر مسئله‌ای که تنش رو تجدید میکنه، افکار رو به هم میریزه و آرامش فکرها را از بین میبره، از اینها پرهیز کنند. رسانه‌های دیگر، قلم به دستان، برای رضای خدا این کشور را خانه خودشان بدانند و هر چیزی که مضر برای این خانه است از اون پرهیز کنند. مسئله دیگر، مسئله هفته احسان و نیکوکاری در پیش است که به حمدالله آقای مهندس انواری مطالب بسیار با ارزشی رو مطرح کردند. من هم عرض میکنم خداوند متعال از علائم ایمان مؤمنین و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، شما با خدا در مالتون مشترک بشید، افتخار پیدا بکنید که خدا در مال شما سهم دارد. رسیدن به بندگان خدا به حساب خود خدا ریخته می شود. خدای متعال هر کسی صدقه می دهد خودش رو طرف می بیند. امام سجاد علیه السلام وقتی صدقه می دادن دست خودشون رو می بوسیدن. وقتی ازشون می پرسیدن چرا این کار رو می کنید، می فرمودن دست گیرنده خداست، من به دست خدا دادم و با کسی طرف نیستم. بنابراین این مردم عاطفی ما، مردم مهربان ما، مردم سربلند ما، برای رضای خدا حتی کم درآمدها یک سهم کوچکی برای خدا در نظر بگیرند که قطعاً اذا املقتم فتاجر الله به صدقه. این از طرح‌های مکتبی است که به ماورا اتکا داره. می‌فرماید وقتی فقیر میشید با صدقه درهای بسته رو باز کنید. و روز درختکاری که روز احترام به طبیعت، محیط زیست و شاداب کردن محیط، این درخت‌ها، این جنگل‌ها، اینا ریه تنفسی مردمند. هر کسی به اینها اضرار می‌زند به تنفس مردم ضربه می‌زند. علاوه بر اینکه شادابی اعصاب روح در روایات ما دارد که ثلاثتون یذهبن عن قلب الحزن، یکی خضرا است. در هر محیطی که درخت هست، گل هست، ریحان هست، سبزی هست، اونجا اعصاب آرام هست و ضربه زدن به اینها اضرار به اعصاب و آرامش محیط است و خلاف اخلاق، خلاف قانون هست و از مسئولین امر هم انتظار می رود که در حفظ این امانتها مراقبت لازم رو به عمل بیارند. آخرین نکته من عرض تسلیت به پیشگاه امام زمانمون ارواح و نافدا و همه مؤمنین صاحب دل که داغی روی داغ، هنوز داغ آیت الله انواری فرو کش نکرده بود که مبتلا به داغ آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی شدیم و هنوز اون داغ بر دلها سنگینی می کرد که یک رکنی از ارکان، عالمی که صاحب الدنیا و ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا. آیت الله خوشبخت جز کسانی بود که بدنش با ما بود ولی لحظه روحش و جانش از محضر حق تعالی غایب نشد، اهل حضور بود، اهل معرفت بود، اهل عشق بود، اهل سوز بود، معلم اخلاق بود، شکارچی دل جوانها بود، پناهی برای همه کسانی که مردد بودند و در وادیهای مختلف با ایشان مشورت میکردند، دلیل خیر و معلم خیر بود. این مناسبتها را هم به همه شما عزیزان و مقام معظم رهبری و امام زمانمون تسلیت عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. و السلام علیکم و رحمت الله.